ارزش‌گذاری مجدد داشته باشیم. آخه من تو زندگی دنبال چیم؟ اگه دنبال اینم خب. که حتما بعد یک اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته تا حالم خوب بشه، یه واقعیتی رو بگیم، نه اون حال خوبه فرا میرسه و نه اون زمان خاص فرا میرسه.
خب
بنابراین این که ارزش گذاری میکنیم با ارزشای خودمون دیگه زندگی میکنیم، نه ارزشای دیگه. ببین واقعیت اینه که الان این، حالا من تا امروز میگفتم شبکه‌های اجتماعی، منظورم اینستاگرام، باعث شده افراد دچار یک ناکامی‌هایی با این مقایسه ها میشن، یادشون میره ارزشای خودشون تو زندگی چیه و این ارزش ها رو با ارزش های اون چیزی که میبینن دارن همسو
زندگی کنن. خودشون رو با زندگی بله.
یعنی هر روز ببینیم اون چقدر حالش خوبه، اون الان تو این داستانی
فلان ماشین رو داره، فلان خونه زندگی چه چیدمانی، چه نمیدونم غذاهایی، به قول شما واو. خان دکتر اتفاقا رسیدیم به اون قسمتی که حالا یه جاهایی هم هی تلنگر میزنیم، اون موضوع انعطاف و تاباوری که گفتیم در بطن تاباوری انعطاف وجود داره. اون مثال قشنگی که داشتیم فصل پاییز، این زیبایی ها و این، چون مصداقی داریم پیش میریم دیگه، یعنی امروزی که حالمون خوبه گفتیم این چه تأثیری میذاره در آینده که ممکنه بحرانی داشته باشیم. شاید یه بخشش هم ذخیره انرژی دیگه، خود اونم حتی تاباوری هم هست دیگه.
یه مشکلی که امروز خیلی دوچارشن افراد اهمال کاریه. ببینید اهمال کاری، میگیم چرا کتاب نمیخونی، میگه خیلی دلم میخواست یه درس یا کتاب، حالا هر کدوم، ولی حالشو نداشتم. آدم ها فکر میکنن برای خوندن کتاب باید یه حال خوبی بیاد، مثلا یه جمعه ای که لزومن هفته صبح پا شدن تا هشت پیاده رویشونو کردن، دوش گرفتن، صبحانه خوردن و مثلا ده دیگه آماده درس خوندن یا کتاب. نمیشه اون روز اون حال خوب که همه چی
مرتب باشه
هیچ وقت، شاید ساعت 10:30 شب تو فرصت داری نیم ساعت مطالعه کنی. این غنیمته.
حتی در بین اون همه ازدحام کار ممکنه این اتفاق بیفته.
یعنی ما برای انجام غلبه بر اهمال کاری میگیم دنبال دو چیز نباش، یکی حال خوب، یکی زمان خوب.
درود.
هیچ کدوم این دوتا فرا نمیرسه. یک زمان فراغت ویژه برای انجام
اون شنبه نیومده کار.
دقیقاً همینطور میشه. پس هر زمان و هر حالی رو بپذیر. چرا فکر میکنی هر روز باید حالت خوب باشه و حتما تو حال خوب اون فعالیت رو داشته باشی؟ و موردی که خیلی جالبه، حالا انعطاف پذیری تو تاباوری گفتین، دوتا واژه صبر و تحمل دوست دارم بگم. البته شنوندهای قدیمی ما این قطعا بارها شنیدن. ببین صبر و تحمل تو ادبیات ما با هم به کار میره، ولی خیلی از نظر روانشناختی متفاوته. کسی که تحمل میکنه، اصلا واژه هم تو ریشه این واژه هست دیگه، انگار یه باری رو دوششه و از روی اجبار داره این رو حمل میکنه. برای من اینجور آدم با زندگی سازش میکنن و این سازش باعث میشه همیشه ناکامن، مجبورم دیگه، همینه که هست دیگه. این آدم هیچ وقت حال خوب نخواهد داشت. ولی اونی که صبوره، صبر از آگاهی میاد، یعنی یه بازه زمانی برای خودش در نظر گرفته و میگه توی این بازه من با این مشکلات مواجهم، راهکار و ابزارم هم اینه و تلاشمو میکنم. حالا تو این بازه ممکنه حالم هم بد باشه.
اینجا سازگاری
اینجا
داره.
آفرین. اینجا سازگاری
که ساختن با خودش داره دیگه.
دقیقاً. یعنی از رو اجبار نیست، یک انتخاب آگاهانه است، یک تصمیم برای تغییره. بسیار خوب. بنابراین همه اینها باعث میشه که یک نگرشی برای اون حس خوشبختی، برای اون مواجهه با بحران در افراد ایجاد بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم خانم دکتر. همچنان که داریم از محضر ارزشمند شما درس یاد میگیریم، بریم اتفاقا بخش درس روزمون بی مناسبت با همین گفتگویی که همینک داشتیم و در موردش صحبت کردیم و حرف زدیم نیست. درس روز با عنوان تاباوری بشنویم.
درس روز.
همه ما معمولا با دلبستگی به برنامه خاص برای زندگی همون بزرگ میشیم. این فکر که زندگیمون قراره چطوری پیش بره و چه جوری باید به اهداف تعریف شده برسیم. مثلا 4 سال میریم دانشکده حقوق، بعدش میریم غرب کشور، خونه میخریم و خانواده تشکیل میدیم، یا 7 سال پزشکی میخونیم، بعدش میریم یک کشور دیگه، تخصص دلخواهمونو میگیریم و تا 50 سالگی بازنشست میشیم، یا ازدواج میکنیم، 2 تا بچه بزرگ میکنیم و عمر رو به گردش و کار خیر میگذرونیم. ولی از طرفی برای بعضیامون یا یه جورایی برای هممون زندگی برنامه دیگه ای داره. یه مصدومیت ممکنه شغلی رو از دسترس خارج کنه. از یه خیانت خبردار میشیم یا یه خبط کوچیک ولی مهم مرتکب میشیم که دید آدمای مهم نسبت به ما رو عوض میکنه. اینجوری میشه که میفهمیم باید برنامه الف رو کلن رها کنیم. رسیدن به این نقطه حس ویرانگریه. با اشک و وحشت از خودمون میپرسیم چطوری ماجرا به اینجا کشید؟ کی پیش بینی میکرد اون دختر یا پسر کوچولوی سرزنده و امیدوار سر از این درموندگی و وضعیت رقت انگیز در بیاره؟ از اون چه پیش اومده گاهی گریه میکنیم و گاهی از خشم دیوونه میشیم. برای این موقع است که باید حتی در روزهای آروم و آفتابی یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی رو پرورش داد، مهارت ایجاد یه برنامه شماره 2. قدم اول اینه که درک کنیم ناچار بودن به داشتن برنامه شماره 2 نشان لعنت شدگی نیست. برنامه های اول همیشه درست از کار در نمیان. هیچ کس تو زندگی نیست که همه برنامه های الفش از دم درست در بیاد. همیشه یه امر نامنتظر، تکون دهنده یا فجیع اتفاق میفته، نه فقط برای ما، برای همه آدم ها. ما همیشه در تیررس حوادثیم و ظرفیتامون محدود برای اینکه از مسیر بهمنها و آوارها کنار بریم. دریافت دوم اینه که بفهمیم علارغم سردرگمی ها اساساً توانشو داریم که یه برنامه شماره 2 آبرومند بسازیم. علت این که اغلب شک داریم بتونیم اینه که تو بچگی کار به این راحتی نبود و همه یه موقعی بچه بودیم و اون دوران هنوز تأثیر روی ما داره که درکش سخته. وقتی بچه ها برنامهشون خراب میشه کار زیادی نمیتونن بکنن، باید تو همون مدرسه بمونن، از والدینشون نمیشه طلاق بگیرن، نمیتونن شغل و کشورشون رو عوض کنن، بچه ها پابسته و ناچار هستن. ولی بزرگسالی ابدا اینجوری نیست و این حقیقت باشکوهیه که باید مرتب یادش بیفتیم و در استراب تسلیمون بده. ظرفیت ما برای اقدام و انتباق فوق‌العاده است. ممکنه یه در بسته باشه ولی ورودی‌های دیگه‌ای برای امتحان کردن هست. راه ما در زندگی یکی یک دونه نیست، حتی اگه گاهی با تب و تاب بچسبیم به یه تصویر از انتظاراتمون. انسان گونه‌ای با قدرت انطباق عمیق. شاید مجبور شیم از شهری بریم یا شغلی رو که 10 سال پرورش دادیم رها کنیم. شاید ممکن نباشه که با کسی بمونیم که براش سرمایه‌گذاری عاطفی سنگینی کردیم. میتونه حس ناامیدی بده تا موقعی که آدم ماهیچه‌ای رو کشف میکنه به نام برنامه ب. میشه شهر عوض کرد، تو کار جدیدی از صفر شروع کرد، آدم دیگه‌ای پیدا کرد. موقع تولد فیلمنامه‌ای برای ما نوشته نشده. موقع پرورش ماهیچه برنامه شماره 2 مفیده که با زندگی خیلی‌های دیگه که برنامه شماره 1 رو دور انداختن و از صفر شروع کردن آشنا بشیم. کسی که فکر میکرده ازدواجش ابدیه و نبوده و کنار اومده، آدمی که تو کارش معروف بوده و مجبور شده تو زمینه دیگه ای از اول شروع کنه و راهی پیدا کرده. تو این سرگذشتا بعید نیست به آدمایی بر بخوریم که صادقانه به ما خواهند گفت برنامه دومشون از اولی بهتر از آب در اومده. براش سخت‌تر کار کردن، عمیق‌تر کند و کاف کردن و تو مسیر غرور و ترس کمتری رو به دوش کشیدن. در واقع لازم نیست همین الان بدونیم پلن بی ما چیه. نیازی نیست دربارش الان خودخوری کنیم یا شکست رو انتظار بکشیم. صرفاً باید اعتماد کنیم به این که اگر روزگاری جاب کرد، بلدیم چطوری یه راه خیلی متفاوت پیدا کنیم.
نیمروز پاییزیتون، عصر دلنگیز پاییزیتون خوش رنگ و سرشار از عشق و آرامش. خیلی ممنونم که با ما هستید، داریم با هم حرف میزنیم در خصوص موضوع عبور از ناراحتی ها. قرار شد شما همچنان همراه باشید. همدلانه میبینم پیامک فرستادید، حتما میخونم در فرصتی که پیش بیاد. همچنان فرصت هم دارید که تلفن بزنید به شماره 22-65-28-76 یا پیامک بفرستید به شماره پیامک 30102. در خدمت سرکار خانم دکتر میناپور فرخ، دکتر روانشناسی هستیم، داریم با هم حرف میزنیم همدلانه. خب خانم دکتر، موضوع تاب‌آوری رو شنیدیم، این بخش رو
بله.
در واقع پیرو فرمایشات خود شما بود که چقدر این میتونه کمک کنه برای عبور از سختی ها. خب خان دکتر اینا رو همه گفتیم، شاید به پذیرش هم خیلی ها برسن، اما چه اتفاقی میفته؟ چرا برخی افراد یه اتفاق سخت رو نمیپذیرن و اونو انکار میکنن؟ انگار تو اون مرحله انکار میمونن.
یعنی یه جنبندی کلی در کنار همه اینا بخوام داشته باشیم، عنصر اصلی مسئولیت پذیریه. یعنی اون مسئولیت پذیریه که به ما کمک میکنه این پذیرش رو داشته باشیم یا نه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم موقعیت هایی که مسئولیت اونو نمیپذیریم تغییرش بدیم. فروید یه جمله جالبی داره، خیلی تأمل برانگیزه، میگه آدما واقعا هم خواستار آزادی نیستن. چون آزادی مسئولیت پذیری بیشتری طلب میکنه. خب. و اینکه خودت فکر کنی بعد برای خودت قانون بذاری، خودت تشخیص بدی این تصمیم درسته یا نادرسته، گاهی واقعا ترسناکه،
سخت و وحشتناک.
یعنی چی میشه که آدم ها دوست دارن مسئولیت پذیر نباشن؟ چون دلشون نمیخواد که با تصمیماتی که میگیرن اگه یه روزی اون تصمیم منجر به موفقیت نشد، مسئولیتش رو دوش خودشون بده، بگن تو گفتی.
بله.
این قانون به من این تصمیم رو باز شده.
تازه این یه بخشش خان دکتر، این که ما مسئولیت کار خودمون، انتخابمون و رفتارمون رو نپذیریم، چه برسه به این که یک مسئولیت سنگین رو، چون الان مثال زدید افراد بله، در آزادی بله. رو گفتیم. خب قطعا یک در واقع مقیاس بزرگیه دیگه، میخواد مسئولیت یه عده دیگر هم به عهده بگیره. خب این کار خیلی سخته.
بله.
اما در کنارش با این همه سختی و این همه به هر حال رقتی که داریم ازش صحبت میکنیم، یه تعریف هم داریم از هوش که میگه افراد باهوش افراد مسئولیت پذیرتری هستند.
دقیقا همینطوره. یعنی اونجایی که آدم ها شروع میکنن و دیگران رو مسئول انتخاب هاشون و رنج هاشون نمیدونن، اولین گام رو برای خوشبختی قدم برداشتن و احساس خوشبختی و رضایتمندی بهتری دارن. پس خوشبختی افراد در کنار مسئولیت پذیری به اون اعتماد به نفس بالاشونه دیگه. یعنی اگه اون اعتماد به نفس نباشه که نمیتونه تصمیم بگیره. بنابر این به میزان پذیرش مسئولیت زندگی خودمون، حتی اگرچه دیگران توش قسمتی سهیمن، ولی اون سکانشو دست خودمون بگیریم، ما بهتر میتونیم تو بحرانها گام به طرف جلو برداریم و تصمیم گیرنده باشیم. پس یاد گرفتیم که اگه کسی رو برای حال امروزمون مقصر ندونیم، اولین گام برای حال خوب ایجاد شده. چون خیلی سخته. من حتی توی مشاوره با بیماران کانسر تو بیمارستان وقتی میرم میگم ببین میدونی عامل این بیماری چیه؟ چون خیلی وقتا میگه خدایا چرا من
این واژه
همون انکاریه که ما توی بیماران در حال اهتزاز داریم. میگم اگه بدونی استرسی پشتش بوده و اگه برمیگشتی به گذشته، اینجا سخت نمیگرفتی، اینجا خشم نمیداشتی، اینجا کینه نمیداشتی، اینجا عبور میکردی، امروز این مسئله نبود. میگه خب الان چی کار کنم؟ میگم ببین این که درمان میشه، که تو کموتراپیشی می درمانی رو میگیری، درمان میشی. اون چیزی که بیماران کانسر رو میترسونه ابتلای دوباره است. اگه تو اینجا طرز فکرت رو عوض بکنی و بدونی آقا یه علت و معلولیه، خودت باعث شدی و نه خدا، جهان بینیت رو که عوض کنی، شفا یا درمان اتفاق افتاده.
چه بسا خیلی هم دیدیم خانم دکتر کانسرها، یا حالا بگیم بیماران سرطانی، که سرطانهای ناشناخته شده و در واقع شاید حتی غیر قابل علاج داشتن، اما قول فرمایش شما شفای درون رو در درون خودشون پیدا کردن، علت رو و اون پالایش روانی اتفاق افتاده که رسیدن به درمان قطعی. و چقدر برای ما شگفت انگیز بوده، ولی واقعیت در درون خود افراده.
دقیقا. ما در آخر برنامه رسیدیم به یکی از ترسناکترین و غیر منتظره ترین اتفاقای زندگی که ابتلا به یک بیماری مثل سرطان هست.
و راهکارهای پذیرش و حل مسئله در بحران چی میتونه باشه؟ تیتروار
اول اگه بخوایم دوباره یه جنبندی دیگه داشته باشیم، اینه که بپذیریم خودمون در اون نقش داریم و مشکلات کمک میکنه ما بخوایم یک رشدی داشته باشیم و به اندازه اون درد رنج بکشیم، نه بیشتر از اون. چرا که این اوورتینگ ها، فکر و خیال ها،
نشخارهای
ذهنی باعث میشه که بله ما اون رنج رو بیشتر از درد دریافت میکنیم، ایجاد ترس میکنه، ترس در ما بدبینی و منفی نگری ایجاد میکنه و اون وقت یه جایی به خودمون میایم و فکر میکنیم که هیچ چیزی در کنترل ما نیست. باور به این که رنجی که توش هست هستیم، اون قسمتیش که در کنترل منه، پذیرش واقعیت، به افراد کمک میکنن با واقع نگری پیش برن و از اون انکار خارج بشن.
خیلی متشکرم. در این فرصت پایانی بخونم پیامک خانم فاطمه گلعلی‌زاده عزیز که گفتن وقتی آدم‌ها روبرو میشن با مشکلات و ناراحتی، تنها کاری که میتونن انجام بدن صبور بودن و مقاوم بودنه. همچنین بخونم از عزیز دیگری خانم فاطمه منصور که یک عالمه پیامک فرستادن، گفتن که اتفاقاتی رو که نمیشه دستکاری کرد باید بپذیریم، دقیقا این جمله خانم دکتر. و ضمن این که باز هم گفتن مهارت و تمرین، خانم دکتر اشاره بفرمایید که خانم دکتر اشاره کردن موارد رو به خوبی در موردش صحبت شد. و خیلی دیگه از عزیزانم که گفتن تجربه هاشون رو با ما در میون گذاشتن، 912-47-66 گفتن بعد از اینکه احساسات خودمون رو در مواجهه با سختی کنترل کردیم، امید رو تقویت کنیم و بنابراین از مشکلات نترسیم.
مرسی از شنوندگان. بله، نور امید همونیه که تو قرآن بارها بهش اشاره شده. یعنی این که واقعا بودن در تاریکی باعث میشه که افراد نبینن، اون ابزارهای موجود رو نبینن و این احساس غیر کنترل داشتن نسبت به بحرانه. ولی وقتی امید وجود داره، اونجا میتونن ابزارهایی که تو لحظه اکنون وجود داره هوشمندانه انتخاب کنن.
بله، خانم فاطمه منصور از شما خیلی بیرون. عزیز دیگری آقای خانم امیدی گفتن که من همیشه در مسائل زندگیم از خدا میخوام که راه درست رو به من نشون بده و البته خودم هم تلاش میکنم. خیلی ممنونم خانم دکتر، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
متشکرم. من یه تشکر ویژه کنم این کار تیمی رو از شما خانم دکتر که تو حوزه روانشناسی دکتر دارین تهیه کننده عزیزم و خانم کاظمی که سوالا رو میاد پی به ما میده.
بله، مشاور برنامه
ایشون هم مشاور روانشناس هستن و این تیم قطعاً میتونه
در کنار شما عزیز
شنونده‌های خوب که تا اینجا ما رو همراهی کردن.
حتماً همینطوره. در کنار شما عزیز دل که انقدر خوب مباحث رو پیش میبرید و واقعاً راهکارهای درجه یکی رو عنوان میکنید، میدونم خیلی از شنوندگانمون دارن بهره میگیرن همطور که بازخورد به ما میدن. سپاسگزارم مجدد و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان عزیز دل. تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ حور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کش است و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جام جهانی هی رو بروانم دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ حور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کش است و غم از من خواهی که من هرچه میخواهم توی سر و سامانم بیا ای همه جانم بیا از که پرسم خانت من نمیدانم بیا آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخانم تو جان جهانی ای رو روانم
ایران مثل ایرانی
آباد آباد ایران آباد ایدار ایدار
حالا برام بخونیم
خورشید
خب خورشید گفتیم بچه ها ولی چی نوشته شده؟
خورشید
گیومه باز
باز
گیومه بسته
به نام حضرت دوست خداوند بخشنده و مهربان سلام بر یکایک شما عزیزان هموطن با برنامه گیومه باز گیومه بسته همراه باشید آموزه
درود من علیرضا کوهپیما هستم و امروز به سراغ یکی دیگه از کهن داستان‌های ادبیات پارسی میریم حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد و معلومی نداشت خرامان همی رفت و میگفت نه به استر بر سوارم نه چو اشتر زیر بارم نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم غم موجود و پریشانی معدوم ندارم نفسی میزنم آسوده و عمری به سرارم اشتر سواری گفتش ای درویش کجا می روی برگرد که به سختی بمیری نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت چون به نخله محمود در رسیدیم توانگر را عجل فرا رسید درویش به بالینش فراز آمد و گفت ما به سختی بنمردیم و تو بر بختی بمردی شخصی همه شب بر سر بیمار گریست چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست ای بسا اسب تیز رو که بماند که خر لنگ جان به منزل برد بس که در خاک تن درستان را دفن کردیم و زخم خورده نمرد بله دوستان واقعا ما از عاقبت کارها بی خبریم
شما شنونده برنامه ای برای پاسداشت زبان فارسی هستید. آفرین واژه
سلام دوستان من محمد لکسایی هستم دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با دو ترکیب تسویه حساب یا تسویه حساب با هم دیگه صحبت بکنیم. تسویه در عربی معنی پاک کردنه و تسویه حساب در مواردی به کار میره که حساب پرداخته و پاک شده باشه و دیگر هم کسی طلبکار نباشه. همین ترکیب هم در معنای مجازی به هر نوع اقدام عملی برای انتقام‌جویی و کینه‌کشی هم به کار میره. ولی تسویه یعنی مساوی کردن و تسویه حساب به معنای ایجاد تعادل و موازنه در حسابه. بهترین راه برای این تشخیص بدیم چه زمانی در امور مالی باید از تسویه حساب یا تسویه حساب استفاده بکنیم، باید به معنای اراده شده توجه کنیم. آیا قرار حسابها شفاف بشن؟ در این صورت از تسویه حساب استفاده میکنیم. یا اینکه قرار پرداختی صورت بگیره، در این صورت ترکیب تسویه حساب رو به کار میبریم. اما در انتقام جویی کدام یک از این ترکیب ها درسته؟ زنده یاد ابوالحسن نجفی معتقد بود که تسویه حساب مجازن به هر نوع اقدام عملی برای انتقام جویی و کینه کشیه، اما فرهنگ درست نویسی سخن با این نظر مخالفه. با تکیه بر مثالی از زنده یاد، استاد زرینکوب در کتاب حکایت همچنان باقی، تسویه حساب رو برای انتقام گرفتن درست میدونه. با این تعاریف دوستان، به نظر شما تکلیف چیه؟ کدام یک از این دو ترکیب رو در انتقام جویی باید استفاده کرد؟ به نظر میرسه که به کار بردن هر دو صورت این ترکیب برای انتقام جویی درسته، هم تسویه حساب و هم تسویه حساب. موفق و مؤید باشید.
زبان را یکی از مهمترین عناصر شکلگیری یک هویت مشترک می دانند. زبان به باور اکثر فرهنگ شناسان مهمترین عنصر فرهنگی برای ایجاد هویت جمعی است. نوواژگان.
گوشی همراه هم زنگ خورد. برداشتم نگاه کردم، دیدم عمه جانه. بعد از سلام و احوال پرسی عمه جان گفتن که ببینم تو کتابا و جزوه های قبلی تو داری؟ محسن داره اولمپیاد ریاضی شرکت میکنه. گفتم اگه داری قرض بدی بهش تا بخونه. برگشتم گفتم اول اینکه محسن 13 سال از من کوچیکتره و جزوه های من به دردش نمیخوره، چون مباحث کتابا عوض شده. و دوم اینکه چرا گفتین اولمپیاد؟ عمه بلافاصله برگشتن گفتن وا، نمیخوای جزوه بدی؟ خب بگو، چرا از حرف زدن من ایراد میگیری؟ گفتم نه من اصلا همچین قصدی نداشتم، فقط خواستم بگم که برای اولمپیاد واژه جایگزین فارسی معرفی شده، یعنی مسابقه. عمه گفتن باشه، چشم برادرزاده عزیزم، ولی یادت باشه که جزوه ندادی. بعدم خدافظی کردم. اما من امیدوار بودم که عمه جان یادشون مونده باشه که زین پس به جای استفاده از کلمه اولمپیاد، از واژه فارسی اون یعنی مسابقه استفاده کنن. عزیزای دلم، زبان فارسی زبان غنی و پرمفهوم ما ایرانی هست، بهش احترام بذاریم.
اینجا گیومه باز، گیومه بسته. ادب نوش.
من شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. امروز میخوایم راجع به هکسره صحبت بکنیم. هکسره اسمیه که روی یک غلط رایج املایی در نوشتار فارسی گذاشتن و مطمئنم که هممون بارها و بارها این اشتباه